شهر بارونی بوی عطر تو پیچید، شبراه شغلون کرد میزوی تو گم شد، آفتاب آزادی از جشن تو خندی. ای شهر بیه تنگی تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره.
به شما سلام میکنم، به شما که دلم نمیاد امروز بهتون بگم شرقی های غمگین، ولی یادتون هست وقتی که من این آواز رو خوندم، شرقی غمگین ای شرقی غمگین، نظر خورشیدمون بمیره، ای شرقی غمگین نظر خاموشی جون بگیره. شاید این پاسخ خوبی هم باشه به اون کسانی که اون روز خودشون کاری نمی کردند، ولی بعد امروز از ما ایراد میگیرن که شماها چی کار کردید، وظیفه یک خواننده چیه؟ با آوازهاش نه تنها به مردم شوق و امید زنده بودن بده، بلکه امید به فردا رو هم به اونها تفهیم بکنه و به اونها حالی بکنه که فردایی هم هست و این فردا رو باید بهتر ساخت، نه برای خودمون، نه حتما برای خودمون، برای بچه هامون، برای بچه های بچه هامون. و باز هم به اونهایی که میگن شماها چه گفتید، این جملاتی که من امروز میگم برای بچه هامون و برای بچه های بچه هامون، جملاتی است که من 10 سال از طریق رادیو و تلویزیون گفتم. یاد جمله برشت میفتم، جمله خودم رو ناتمام میذارم. برشت شاعر معروف آلمانی میگوید که، البته خیلی عامیانه براتون میگم، که ما که خودمون برای مهربانی کردن اومده بودیم، خود مهربان نبودیم.
رادیو گیک شماره 14، نفوذ تکنولوژی. رادیو گیک رادیوی برای کسایی که تکنولوژی براشون فقط تلاش دائمی برای خوندن و حفظ اینکه فلان مدل فلان چیز فرقش با فلان مدل بهمان چیز چیه و تو بازار چنده و این چیزا نیست. رادیو گیک رادیوی برای گیک ها، کسایی که میخوان تو تقاطع تکنولوژی و جامعه بیستن و اخباری که رد میشه رو نگاه کنن. سلام، مثل همیشه خدمتتون هستم، یک کفه در میون با رادیو گیک. جادی از وبلاگ jadi.net با بخشای اخبار در اعماق، تبریک ها و تقویح ها و بخش طولانی آخر، و در نهایت هم مثل همیشه یک موسیقی. میریم سراغ بخش اخبار. اولیش به بیگاری گرفتن زندانی ها و اخراج کارگرانه. خبر فرم سیاسی داره ولی ما بحث حقوق بشری داریم بیشتر، توی ایران هم نیست. خبر در مورد ولز. اتفاقی که افتاده اینه که یک کال سنتر به اسم Becoming Green، کال سنتر اونجایی که وقتی تلفن زنگ میزنین مثلا فکر میکنین مایکروسافت بهتون ساپورت فروخته، زنگ میزنین به یکی با لهجه هندی یا ولزی یا یه جای ارزون، در واقع زندانی ولزی، بهتون جواب میده مشکلتون چیه. شما میگین که پرینترم پرینت نمیگیره، میگه خب شاید روشن نیست، بعد میگین روشنه، میگه شاید کابلش نیست، بعد میگه ریستارت کن. اینا کال سنتر هستن، یه چارت بهشون میدن، زنگ میزنین میگین چه مشکلی دارین، از رو اون چارت براتون میرن جلو. کال سنتر ها معمولا شغلای خیلی ارزونی هن، چون هند قبضشون کرده با یه جمعیت عظیم، یا کشورهایی مثل کنیا که انگلیسیشون خوبه. توی ویلز یه کال سنتری به اسم Becoming Green توی برنامه دولتی قبول کرده که زندانی های یک زندان رو به محیط کارش بیاره تا با روزی 3 پوند حقوق کار کنن و به اصطلاح کار یاد بگیرن. ایده اینه که شما میرین زندان، وقتی میخواییم بریم بیرون باید چیز بلد باشین، در نتیجه شغل بهتون یاد میدن. این کال سنتر گفته بیاین ما کالامونو فوروارد کنیم به زندان شما، زندانیای شما به ما جواب بدن، روزی هم 3 پوند بهشون بدیم. به قول جوک قدیمی الان یا الان، نمیدونم الان پوند چنده، ولی مثلا بگیریم 3000 تومان 4000 تومان، یعنی روزی 8000 تومان یا 10000 تومان بهشون حقوق میدن. ولی ظاهرا بعد از شروع جریان از برنامه خوشش اومده، یه بخشی از کارمندای خودش رو اخراج کرده، همین زندانیا رو با همین حقوق نگه داشته. این حقوق 6% حداقل دستمزد کشور ولزه. البته یه سوزن به خودمون بزنیم، یه جوال دوز به دیگرون، قابل یادآوریه که زندانهای خودمونم توش کلن کسی حقوق نمیگیره، بلکه یک سری از زندانی ها با گرفتن حقوقی که منطقا جزو قانونش توی قانون جزو حقوقشونه، مثلا تلفن به خارج، کارهایی که منطقا افراد دیگه باید براش حقوق بگیرن رو انجام میدن، خودشیرینی هم میکنن. ولی به هر حال این هم اتفاق بامزه‌ای که باید زیر نظر گرفته بشه. خبر دوم، سایت قاچاق مواد مخدر و سود 22 میلیون دلاریش. یه تحقیق جدید که پی دی افشو براتون لینک میکنم در مورد سایت سیلک رود تحقیق کرده. سایت سیلک رود یه سایت خرید فروشه، ولی در عمل یه سایت فروش مواد مخدر غیرقانونی شده. این تحقیق میگه که این سایت تو سال حدود 22 میلیون دلار فروش داره. اکثر این فروش از طریق بیت کوین انجام میشه و شبکه تور در نتیجه تا حد زیادی قابل ردگیری نیست. اخیراً فکر کنم یکی از سناتورهای آمریکا یه چنین چیزی گفته بود که دقیقاً اسم برده بود که ما باید اینجا رو تعطیل کنیم، ولی این تحقیق میگه که هنوز خیلی فعال و شادن. بنا به این تحقیق تعداد فروشنده‌های این سایت تو 6 ماه گذشته از 300 تا به 550 تا افزایش پیدا کرده. فروشنده‌ای که هر چیزی از کوکائین تا اکستازی رو آنلاین بهتون می‌فروشن. همچنین این افزایش باعث شده درآمد گردانندگان سایت که از رو معاملات کمیسیون می‌گیرن از روزی 2500 دلار به روزی 6000 دلار برسه. تحقیقم شیوهش جالب بوده، یک کراولر داشتن که هر روز تمام آگهی‌ها و کامنت‌های سایت رو می‌گشته و از روی فیدبک‌ها و قیمت‌های پیشنهادی معاملات رو حدس می‌زده. اولا که بیشتر از 97% مشتری‌ها از چیزی که خریدن راضی بودن، که البته منطقیه اگه شما قرار از یه آدم ناشناس تو اینترنت چیزی بخرین و ناراضی باشین دیگه خرید نمی‌کنین، و 6.23% هم کمیسیونی هستش که چرخاننده ها برمی‌دارن و الان درآمدشون رسیده به روزی 6000 دلار.
I am pro-choice. I believe in Roe versus Wade, and I come to that conclusion not because I'm pro-abortion, but because ultimately I don't think women make these decisions casually.
صدای اوباما بود که شنیدین، داره به CNN توضیح میده که طرفدار سقط نیست، بلکه طرفدار انتخابه. دریافت خدمات پیشگیری از بارداری رایگان برای زنان آمریکایی. تو حالت عادی هم میذاشتم، فعلا تو شرایطی تو کشور ما هست که یکی 1 میلیون دلار 1 میلیون تومان جایزه میده که بچه دار بشین و اینا. توی ماه آگوست هستیم، از اول آگوست یا اوت 47 میلیون زن آمریکایی جشن میگیرن، چون کسایی که بیمه خصوصی دارن حالا میتونن بدون پرداخت هزینه اضافی به خدمات پیشگیری از بارداری دسترسی داشته باشن. البته این بر اساس یه قانون جدیدی که تصویب شده، خیلی هم سرش بحث بود که آیا اوباما باید چنین قوانینی رو قبول کنه یا نه، چون آمریکا میدونیم یه حکومت خیلی راست لیبراله، ولی الان داره فیگور همه دولت‌های سوسیالیست رو میاد، چون به قول اون دوستمون بهترین کسی که مارکس رو فهمید، سرمایه‌داران میفهمه که باید شرکت‌های بیمه خدمات خوبی بدن، فقرا باید امکانات داشته باشن که شورش نکنن. حالا هم اوباما داره بیمه ها رو افزایش میده و از حالا شرکت های بیمه موظفن پول پیشگیری از بارداری رو هم بدن. البته میتونم بگم که ارزون ترین برند هر کدوم از روش های پیشگیری رو تقبل میکنن، ولی کماکان یه قانون عالیه که البته همچنین تست های پاپ اسمیر برای پیش تشخیص سرطان، ماموگرام و سرویس های مربوط به خشونت خانگی و بارداری رو هم به شکل رایگان پوشش میده. تبریک میگیم بهشون. یه خبر المپیکی هم دارم. تست دوپینگی که تقلب 8 سال پیش رو آشکار کرده. بحث پزشکی بود، المپیک هم که داغه، اینو بگنجونیم. نیو ساینتیست گزارش میده که پرتاب کننده چکش بلاروس که اسمش هست ایوان تسیخان یا یه چنین چیزی، این هفته از کمپ المپیک اخراج شده. چرا؟ چون 8 سال قبل توی المپیک آتن دوپینگ کرده بود. تازه فهمیدن. من و شما میتونیم بهش بگیم خسته نباشین، ولی واقعا تیکه جالبش که باعث شد خبر رو انتخاب کنم این موش و گربه بازی بین متقلب ها و پزشکایی که سعی میکنن تقلب رو کشف کنن. بحث اینه که اونا هی یه سری دارو میسازن که ما هنوز نمیدونیم چیه، ما منظورم آدم خوبان، و نمیتونیم کشفش کنیم. در انجام المپیک کمیته بین‌المللی المپیک قانونی کشف کرد، قانونی اضافه کرده که 8 سال میتونن نمونه هایی که از آدم ها گرفتن رو نگه دارن و اگه تو این 8 سال معلوم بشه کسی تقلب کرده باش برخورد میشه یا اعمال قانون میشه. تکنیکی که بهش اشاره شده بهش میگن پاسپورت بیولوژیک. توی یه زمان خیلی طولانی فعالیت‌های زیستیش رو زیر نظر میگیرن تا وضعیت‌های نرمال و غیر نرمال رو توش کشف کنن. اگر بدن یه نفر همیشه یه جور کار میکنه یهو یه جور دیگه کار میکنه بهش مشکوک میشن. چون بحث اینه که از اون ور یه سری داروی دوپینگ میاد که کمیته بین‌المللی المپیک حتی نمیدونه چیه، در نتیجه نمیتونه تستش کنه. نتیجهش اینه که با یه پاسپورت بیولوژیک می‌بینن که یه نفر یهو داره یه کار غیر طبیعی انجام میده. حالا نمی‌دونم تو این دارو رو همیشه مصرف کنه یا نه. در مورد این ورزشکار خاصم دارویی که استفاده کرده بوده، دارویی بود که تعداد گلبول‌های قرمز خون رو افزایش میده. روش کشف این دارو تو این دوره برای اولین بار معرفی شد و تست کردن ورزشکارا رو باهاش و نمونه‌های قدیم رو هم تست کردن و دیدن این آقا دقیقاً 8 سال پیش به همین تکنیک تقلب کرده بود. و آخرین خبر که البته خبر نیست، تحلیل اینه که چه بلایی سر نوکیا میاد. اتفاقات نوکیا رو میدونیم، همین جوری داره سهمش میره پایین، سهامش میره پایین، سهمش توی بازار هم شدیداً داره افت میکنه. از یه تولید کننده عمده تلفن‌های هوشمند، در واقع بزرگترین تولید کننده تلفن در جهان، الان رسیده به یکی که حداقل تو بیس تلفن‌های هوشمند باعث خنده است. در واقع هیچ چیز مفیدی نساخته به جز اون لومیا، که لومیا هم با اعلام اینی که ویندوز 8 فون جدید میاد سال دیگه احتمالاً تا وسطاش یا اولاش و قابل آپگرید هم نخواهد بود، خب هیچ دیگه لومیا نمیخره. کلی شایعه بوده، مثلا میگفتن لنوو ممکنه بخره، که البته بعدا مدیر عامل لنوو گفتش که بیشتر شبیه شوخیه، ولی مستقل از شایعه بحث تحلیله. اگه بخوایم بحث فنی بکنیم که کی خوبه نوکیا رو بخره، یکی از جوابای خوبمون اینتله. چرا؟ اینتل لازم داره حضور پروسسورهاش توی موبایل ها رو زیاد کنه. در حال حاضر اکثر تولید کننده های بزرگ که خب باید بخونین HTC، سامسونگ و اپل، دستگاه های موفقشون رو توی بازار دارن و روی همونها هم ادامه میدن و همشون هم آرمن. احتمال خیلی کمی داره که یهو حرکت انقلابی بزنن بیان سراغ اینتل. تنها تولید کننده جدی که فعلا از اینتل استفاده میکنه نوکیاست، در حال سقوط، و البته یکی دو تا تلفن موفق داره از جمله تلفنایی که با میگو داد که به دلیل کنار گذاشتن میگو شکست خورد. در این حال این شرکت الان رابطه خوبی با مایکروسافت داره و به شکل جدی هم قراره تولید گوشی‌های ویندوزی بکنه. در نتیجه کاملا معقول اگر بگیم که اگر اینتل میخواد با تسلط مطلق پروسسورهای آرم تو بازار موبایل مقابله کنه، باید شدیداً نوکیا رو تقویت کنه. و در شرایط فعلی نوکیا اینقدر داغون شده که تقویت نوکیا ممکنه به معنی خریدنش باشه یا یه خریدن سهام خیلی بزرگ به معنی سرمایه‌گذاری خیلی جدی. در نتیجه در آینده اصلا تعجب نکنین اگر اینتل علاقه نشون داد به خریدن نوکیا. یه بحث شخصی هم این وسط بکنم، شرکت نوکیا زیمنز هم احتمال داره سیسکو بخره. چرا؟ چون رقیب اصلیشون هواویه که هم روتر میسازه هم تجهیزات مخابراتی. الان سیسکو تجهیزات شبکه میسازه، در واقع روتر و سویچ ها رو میسازه. نوکیا زیمنز بهترین LTE رو میسازه، نسل بعدی شبکه های موبایل 4G بهش بگیم مثلا. و اصلا غیر طبیعی نیست که اگر سیسکو شرکت داغون NSN رو بخره در مقابل هواوی که هر دوی اینا رو میسازه ولی از هر دوش یه پله پایین تر. بحث تحلیل شد، میریم در اعماق، نفساتون رو حبس کنید. هکرهای دروغگوی دفکون. در کنفرانس اخیر دفکون که اکثر هکرهای بزرگ دنیا تو شرکت دارن، یه قرفه جدید ایجاد شده یا یه بخش جدید. یک اتاق ساوند پروف که هکر توش میشینه 20 دقیقه فرصت داره تا به یه جای مهم زنگ بزنه و با تلفن اطلاعات طبقه بندی شده یا بسیار مهم یا حیاتی رو ازشون بگیره. یعنی من فقط زنگ میزنم با یه آدم حرف میزنم الو سلام من یک فروشنده هستم الو سلام من مدیرتون هستم الو سلام من یه دزدم یا هر جوری که بلدم مثلا بزنین یه نمونه رو نگاه کنم مثلا گری دارنل البته این چیزی که خودش رو معرفی کرده به کسی که گوشی رو برداره زنگ زده به یه شعبه والمارت و توی 20 دقیقه نه فقط اسم تمام ساب کانترکتورها رو گرفته این شرکت با چه شرکتایی کار میکنه چقدر مساحتشه رستورانش رو کی داره اداره میکنه و اینجور چیزها که حتی مدل کامپیوترها شبکه آنتی ویروسی که روش نصبه و غیره رو هم به دست آورده علاوه بر این مسئول فروشی که گوشی رو جواب داده رو مجاب کرده که یه آدرس URL تایپ کنه به یه فرم بره و اون فرم رو براش پر کنه. کلکش هم این بوده که گفته من از طرف یه سازمان ارتش زنگ میزنم از شما میخوام که این اطلاعات رو به من بدین تا من ببینم آیا میتونیم با هم یه قرارداد خیلی بزرگ ببندیم که خیلی خیلی به نفعتون بشه یا نه. اون بحث قدیمی است. مدیر فروش وظیفش فروختن یه چیزیه، درآوردن پوله. خیلی هم کار سخته. مثل ما تو ترکی بهش میگیم دعوه دلالوغه. یعنی فروش شطور، کسی که فروش شطور میکنه ممکنه هر یه سال 5 تا بفروشه، ولی خب اون موقع زیاد پول در میاره. شاید بشه مدرنش گفت نمایشگاه ماشین. یادم هم افتاد که دقیقاً عباس آباد رو میرفتم یک سری ماشینای عجیب دیدم، مثلا فروشگاه مازاراتی کنارش فروشگاه لکسوس بود، قبلش فروشگاه بنز بود که یه چیزی حدود 70 80 تا بنز آخرین مدل نمره نشده عجیب غریب داشت. شنو فهمی کردم از کجا به کجا رسیدیم که تو فروشگاه میذارن مازاراتی میفروشن، یارو واسه خودش وارد نمیکنه، یا مثلا 80 تا بنز و یارو میاره تو نمایشگاه. به هر حال هنر زدن دیگه دوستان. کجا بودیم؟ آره دیگه، بحث این بود که مسئولای فروش چون دلالوغی میکنن ممکنه سالی یه دونه بفروشن، اگه احساس کنن ممکنه بتونن چیزی بفروشن هول میشن، منطقو میذارن کنار، حتی آنتی ویروسی که استفاده میکنن و ورژن و همه چیزو بهتون میگن. صحبت در مورد مهندسی اجتماعی کوین میتنیک افسانه‌ای، هکر خیلی 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 مشهوری که شاید مشهورترین هکر دنیا که الان شرکت امنیتیشو داره بعد از گذروندن زمان زندانش، ولی اصطلاح مهندسی اجتماعی رو درست کرد. شرکت‌ها میلیون‌ها دلار یا حالا صدها هزار دلار هزینه امنیت میکنن برای درست کردن در محکم، برای خریدن فایروال، کانفیگ کردن شبکه، وی پی این و اینجور چیزها، ولی پول خرج نمیکنن یه کامن سنس بدن به کارمنداشون. توی همین مجموعه هر کی تلفن میزنه به فدکس مثلا و ازش میخواد که فلان کارو بکنه، یا همین مجموعه هک روی وریزون، تارگت، سیسکو، هیولت پاکارد، AT&T هم انجام شده. اصلا بذاریم برم خبر بعدی. خبر بعدی مهندسی اجتماعی جالب تریه. خبر بعدیمون اینه که بعد از هک تاریخی اپل ریست تلفنی پسورد رو متوقف کرد. اپل یه چیزی داره به اسم اپل ID. باهاش میتونین از اپل استور چیز بخرین، توی آیتیونز لاگین کنین و این کارا. وایرد رو هم میشناسیم، یکی از بهترین سایت های تکنولوژی. و اتفاقی که افتاد این بود که اخیراً یکی از نویسنده های مشهور وایرد اکانت اپل آیدیش هک شد. شیوه هک رو هم همین الان گفتم، مهندسی اجتماعی. کافیه زنگ بزنیم به اپل، در واقع اون موقع کافی بود، اسم صاحب اکانت رو بگین، صداتون یه خود نازک کنیم، مثلا بگین الو سلام من دوست، نه دوست نه، میگین اینجوری میگین الو سلام من جوادی هستم، یه موقع اضطراری پیش اومده، بعد یارو میگه چجوری میتونم بهتون کمک کنم، شما بهش میگه من پسوردم از دست دادم، خیلی خطرناکه، ممکنه یکی بدزدتش، ممکنه فلان، بعد یارو میگه که خب اسم رسمیتون رو من بگین، شما میگه من جوادی هستم، میگه ایمیلتون چیه، میگین jodi@jodi.net، نه jodi@gmail.com، طرف میگه آدرس پستیتون رو بگین، فکر میکنه اینا رو فقط خود جادی میدونه دیگه، شما میگین فلان جای شهر تهران، فلان جا، بعد یارو میگه خب برای اینکه مطمئن بشه که حتما خودتونین، میگه 4 رقم آخر کریدیت کارتتون رو بگین، اینو میتونین به راحتی از تو اکثر لیستای خرید، سفارشا و اینا ببینین، اولاشو ستاره میذارن، 4 تا آخری رو نشون میدن و در نتیجه اون 4 رقم آخر کریدیت کارت منم میگین، کارمند اپل که مطمئن میشه شما خود جادی هستین، پسوردتون رو ریسیت میکنه، میگه اوکی پسورد جدید شما فلانه. به همین شیوه هک کردن نویسنده مشهور وایرد رو. اپل بعد از این تصمیم گرفت کلن ریسیت پسورد از طریق تلفن رو متوقف کنه، چون آبروریزی بزرگی بود. به این میگن مهندسی اجتماعی. اتفاق مشابهی برای آمازون افتاد و اونها هم فعلا شرایط ریسیت کردن پسوردشون رو بسیار سخت تر کردن. این خبر رو یک کارمند اپل که خواسته ناشناس بمونه به وایرد گفته و تلفن زدیم به اپل برای ریسیت کردن و کارمندش گفت که فعلا این کارو نمی‌کنن. تلفن زدیم منظورم اون لینک وایرد، من که نزدم. بریم خبر بعدی. ایلینویز اولین ایالت با این قانون. کارفرما حق نداره از شما اطلاعات شبکه‌های اجتماعیتون رو بگیره. فرض کنین رفتین سر کار، طرف میگه برای استخدام باید پسورد فیسبوکتون رو بدین من روابط شما رو چک کنم. حتی ممکنه پسوردتون رو نخواد، فقط اکانتتون رو بگیره. یعنی من که میرم سر کار بخواد چک کنه که من توی فیسبوک با کیا دوستم، چی رو لایک کردم و این چیزها. اولش به نظرم اون درخواست مسخره‌ای میاد، ولی خیلی خیلی محتمله. اگرم واقعا پیش بیاد چیکار میکنین؟ میدین و استخدام میشین؟ شاید مثلا اگه بدین استخدام نشین، یا اینکه نمیدین و استخدام نمیشین، یا روی به قول مارکسیستا ارتش اضافه کار اسمش شدم رفته، یک کلمه آدم هستن که حاضرن به جای شما استخدام بشن و در واقع جامعه غربی میگن 7% بیکاری مفیده، چون همیشه اگه شما ناز کنین و اگه اکانت فیسبوکتون ندین و یارو گفت ملق بزنین نزدین ملق و اینا، 7% جامعه بیکارن میخوان کار شما رو بگیرن. پس شما چیکار میکنین؟ خیلی منطقیه که من این حق پرایوسیم باشه. در نتیجه قانون گذارها باید دست به کار بشن. در حال حاضر قانون 3782 خلوت شخصی تو اینترنت توی ایالت ایلینویز جلوی این کار رو گرفته. این قانون میگه هیچ کارفرمایی حق ندارد در پروسه استخدام یا بعد از آن از کارمندان درخواست شناسه یا پسورد شبکه‌های اجتماعی را بکند. خبر بعدی از آقامون ووز استیو ووزنیاک اسکناس 2 دلاری چاپ کرده میفروشه. اگه ووز رو نمیشناسین ولی جابز رو میشناسین، یا یه کامل‌تر بگم اگه استیو ووزنیاک رو نمیشناسین ولی استیو جابز رو میشناسین، بدونین که تحت تأثیر رسانه‌های بزرگین، بدونین که گول خوردین، بدونین که مثل یک الوار دارین تو جهت رودخونه پیش میرین. نمیخواستم بگم جسد، گفتم الوار. استیو ووزنیاک یه هکر و یک مهندس فوق‌العاده برای همه عمره. یکی از پایه‌گذارهای اصلی اپل، کسی که کارهای تکنیکال اپل رو برای اولین بار کرد، کسی که استیو جابز سرش کلا گذاشت و غیره و غیره و غیره، و کسی که هیچ وقت نخواست پیشرفت کنه و یک مهندس موند توی شرکتش هیولیت پاکارد. استیو ووزنیاک یک هنری زده، اسکناس‌های 2 دلاری خودش رو چاپ کرده و هر 4 تاش رو 5 دلار می‌فروشه. 4 تا 2 دلاری میشه 8 دلار، میفروشه ازتون 5 دلار. لینک مطلب رو نگاه کنیم برای ویدیو و مصاحبهش، عالیه. هیچ کار غیر قانونی هم انجام نشده. یه نفر گیک اسکناس های 2 دلاری طراحی کرده، دقیقاً بین 1 دلاری و 5 دلاری ان، شبیه دلارن، با بهترین کاغذ ممکن چاپش کرده و اونا رو میفروشه. به عنوان یک کار شخصی، هابی بهش میگن. هر اسکناس 2 دلاری برای خود و 3 دلار در میاد، ولی از قیمت واقعی هم کمتر میفروشتشون. چرا؟ چون فانه. تا فان هست زندگی باید کرد. من بعد خوندم، بریم آقامون بخونه.
تا شقای قصد، تا شقای قصد زندگی باید کرد، زندگی باید کرد. در دلم چیزی هست، در دلم چیزی هست، مثل یک بیشه نور، مثل خواب بیدم صبح. دلم چیزی هست، در دلم چیزی هست، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم سو و چنان بی‌تابم و چنان بی‌تابم که دلم می‌خواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر تو، بدوم تا ته دشت، بروم تا سر.
و آخرین مطلب در اعماق، شلیک موفق اولین تفنگ ساخته شده با یک پرینتر سه‌بعدی. گوش بدین. بله درست شنیدین، طرف توی خونهش با پرینتر سه‌بعدی یه تفنگ سه‌بعدی پرینت گرفته، باها شلیک کرده. هفته پیش هم این خبر رو داشتیم که یه هکر با پرینتر سه‌بعدی کلید برای دستبندهای سه‌بعدی پرینت گرفته. پرینتر سه‌بعدی، یه لینک میدم به نارنجی، اونجا دقیق بخونیم پرینتر سه‌بعدی چیه، ولی چیزیه که میتونه پرینتر سه‌بعدیه دیگه، به جای اینکه تو دو بعد رو کاغذ پرینت بگیره تو سه بعد پرینت میگیره، مثلا میتونی باشه لیوان پرینت کنی. البته خبر کمی اغراق‌آمیزه، در اصل طرف همه تفنگ رو پرینت نگرفته، بلکه فقط بدنه اصلی رو پرینت گرفته و بقیه اجزا، یعنی بجای داخلی تفنگ رو از مغازه خریده توش جاگذاری کرده. ولی این نکته مهم اینه که از نظر قوانین آمریکا تنها بخشی از تفنگ که دولت روش کنترل داره، بعد خوندم، قابل توجهی که از نظر قوانین آمریکا تنها بخشی از تفنگ که دولت روش کنترل داره همون بخش بدنشه، یعنی تنها جایی که سریال نامبر ثبت میشه و وقتی میخرین نوشته میشه که تفنگ فلان رو فلانی خرید، بدنه تفنگه، مثل شماره بدنه ماشین. در غیر این صورت اگه شما برین اجزای تفنگ رو بخرین، هیچکی نمیفهمه که اینو کجا میخواین استفاده کنین، چون ایده اینه که شما وقتی اجزای داخل یه تفنگ رو میخرین، باید بذارینش توی بدنه و اون بدنه قبلا ثبت شده. حالا این آدم رفته اجزا رو خریده توی بدنه ای که ثبت نشده و خودش پرینت گرفته گذاشته. سازنده اسمش هست هاف بلو، گفته که نقشه‌های تفنگ رو از سایت‌های مختلف گرفته و با یک پرینتر اونها رو با پلاستیک مقاوم پرینت کرده و تفنگ خودش رو ساخته. هیچ قانونی رو هم نشکسته، چون اجازه داشته اجزای دیگر رو بخره. اون با تفنگش تقریبا 200 گلوله موفق شلیک کرده.
برادر ای برادر، گر که میخوانی مرا بنشین، برادر تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیو انسان کاش برون آید، برون آید.
اینجا دو شاخه میشه بحث، یکیش اینه که حیوانکی دولت‌های در حال انقراض که کنترل یه چیزایی رو دارن و هی کم کم از دستشون میره بیرون، کنترل رسانه، کنترل اسلحه یا هرچی. ولی یه بحث شاخه بامزه دیگه هم اینه که تو آمریکا چرا میتونیم تفنگ بخریم. من همیشه برام سوال بود، در واقع هیچ وقت نمیفهمیدم که چرا تو آمریکا میشه تفنگ خرید، تا اینکه یه بار خوندم فهمیدم. وقتی آمریکا رو درست میکردن، بنیانگذارهاش قانون اساسی رو مینوشتن، این سوال براشون پیش اومده که چی میشه اگر یک دولتی بیاد سر کار و شروع کنه مردم رو سرکوب کردن و پروسه‌های دموکراتیک رو قبول نکنه، بره نره کنار در با انتخابات، انتخابات اصلا برگزار نکنه. راحت‌ترین جواب اینه که مردم حق دارن شورش کنن، ولی دولت انحصار خشونت رو در اختیار داره. به رادیو فنگ آخر گوش بدید. دولت میتونه بهشون حمله کنه، دولت ارتش رو داره، به خصوص تو بعضی کشورهای معدود ارتش حامی دولته نه حامی کشور، و در نتیجه میتونه مردم رو سرکوب کنه. پس اون قانونسازان آمریکا به این نتیجه رسیدن که ما به مردم همیشه اجازه حمل اسلحه رو بدیم. اگر مردم اسلحه داشته باشن، حق شورش مسلحانه براشون حفظ میشه. در نتیجه دولت همیشه ازشون میترسه. تو دنیای مدرن یه خورده مسخره شده دیگه، ولی ایده اولیش خوب بود. به هر حال اینم از بخش در اعماق. شیپور رو میزنیم آروم، باید این آهنگ رو عوض کنم، خیلی تنده، بلنده، ولی به هر حال شیپور رو میزنیم برای تبریک ها و تقبیح ها. تبریک اول رو میگیم به همه ورزشکارهای خوبمون، به خصوص به آزاده هاشون که مثل تختی که حاضر نشد جلوی شاه خم بشه پهلوانن. تبریک بعدی رو هم میگیم به ناسا که مریخ نورد کنجکاویش رو روی مریخ فرود آورد. رباتی، حالا بهش هرچی میخواییم بگین، ما بهش میگفتیم موبات، موبایل ربات، با 3.5 میلیون خط کد سی و اسکریپت های تستی به زبون پایتون. و تبریک بعدیمون رو هم میگیم برای فروشگاه هاروتز که اولین مغازه اسباب بازی فروشی مستقل از جنسیتش رو باز کرده. اسباب بازی فروشی که به آدم‌ها و بچه‌ها حق انتخاب میده و سعی نمی‌کنه بکنه تو حلقشون که چطوری باید رفتار کنن بر اساس الگوهای جنسیتی. آفرین. و در یک روز پر از تبریک بدون تقبیح، هرچند که مطمئناً چیزهایی برای تقبیح بوده ولی من ننوشتم، آخرین تبریک رو میگیم به شرکت معظم نوکیا که اخیراً لاک صورتی درست کرده همرنگ با گوشی‌های صورتی لومیا 900. شرکت دوالیتی کاسمتیک عرضشون کرده توی برنامه تبلیغاتی اگه گوشی صورتی لومیا دارین میتونین برین از نوکیا لاک صورتی لومیا بخرین. میریم بخش آخر. نفوذ تکنولوژی و اطلاعات در چین در نهایت فایروال بزرگ چین را فرو خواهد ریخت و باعث باز شدن فضای سیاسی آن کشور خواهد شد. این رو اریک شمیت میگه، چیرمن گوگل. بخش آخر مقاله اریک شمیت رو نگاه میکنیم. اریک شمیت که پارسال از مدیر عاملی گوگل استعفا داد، هنوز عضو هیئت مدیره و سخنگوی اون شرکته. او در اطراف دنیا به این طرف و آن طرف میرود و کشورهایی را کشف میکند که گوگل میتواند در آنها بازارش را گسترش دهد. او را حالا سفیر گوگل در جهان مینامند و این مقاله در مورد حرفایش در چند هفته قبل با The Cable است. اریک شمیت میگه من معتقدم که در نهایت سانسور شکست میخورد. چین تنها دولتی در جهان است که به شکل فعال و دینامیک درگیر سانسور است و از این مسئله خجالت هم نمیکشد. البته نگران نباشین، حدس میزنم کشوری رو یادش نرفته، بعدن ذکر میکنه. شمیت معتقد است که وقتی رژیم سانسور چین فرو بریزد، نفوذ اطلاعات در آن کشور باعث آزادی‌های بیشتر سیاسی و اجتماعی خواهد شد. آزادی‌هایی که به شکل پایه‌ای ماهیت دولت و رابطه آن با شهروندان را تغییر خواهد داد. من شخصا معتقدم که نمی‌شود با این طور رفتارها به سمت یک جامعه دانش‌محور جدید رفت و فکر می‌کنم اکثر گوگلی‌ها هم با من موافق باشند. سوال طبیعی این است که چه زمانی چین تغییر خواهد کرد و کسی جواب این را نمی‌داند. اما در دوره زمانی به اندازه کافی طولانی من بدون شک معتقدم که چنین رژیمی به پایان کارش خواهد رسید. به گفته شمیت، چین فعالترین دولت جهان تو سانسور و خرابکاری‌های اینترنتیه. گوگل و چین از 2010 که گوگل اعلام کرد دیگر حاضر به سانسور نتایج جستجو تو آدرس google.cn نیست، به سردی گرایید. گوگل و چین روابطشون به سردی گرایید. اون خبر با حملات گسترده به آدرس‌های جیمیل ادامه پیدا کرد. یعنی تا اون خبر اومد که ما دیگه سانسور نمی‌کنیم، شروع کرد دن بعضیا به اکانت‌های گوگل حمله کردن. به طور خاص هم به اکانت فعالان حقوق بشریشون. گوگل هم در جواب، در چیزی که ادعا می‌کنه احتمالاً از سمت دولت چینه، تلاش کرد برای دادن آگاهی و ابزار ضد هک به کاربرانش. از جمله فعال کردن لاگین دو مرحله‌ای، از جمله پیام‌های هشدار که وقتی دقیقاً میگفت احساس می‌کنیم که دولتی سعی می‌کنه اکانت شما رو هک کنه براتون می‌فرستیم و اینجور چیزها. البته گوگل اعلام کرده که این فعالیت علیه هیچ دولتی نیست و تنها به خاطر وظیفه شرکت در مقابل مشتریانش انجام شده. ما اعتقاد داریم که باید کسانی که از آزادی بیان دفاع می‌کنند را حمایت کنیم. شواهد امروز می‌گویند که حملات چین از همه بیشتر برای ایجاد خرابکاری‌های صنعتی و سرقت اطلاعات تجاری است و بعد در مقابله با فعالیت‌های حقوق بشری. دولت به وضوح مشغول نقض حقوق بشر مردم است. گوگل بعد از کشمکش‌های سال 2010 بخش بزرگی از کارمنداشو از سرزمین اصلی چین خارج کرد و بردشون به هنگ کنگ. سرزمین اصلی منظورم مینلند بود. اما هنوز هم چند صد مهندس توی اون کشور داره که روی سرویس‌های تبلیغاتی کار می‌کنن. البته دولت چین هم هر کاری رو می‌کنه تا دسترسی به سرورهای گوگل و سرویس‌های گوگل رو سخت کنه و در نتیجه هم بیز زدنه بزنه، هم مردم رو بهش وابسته نکنه. مثلا مشهورترینش اینه که اگر سعی کنین به بعضی از سرویس های گوگل دسترسی پیدا کنین، نه صفحه فیلترینگ رو میبینین، نه اون سرویس رو میتونین لاگین کنین، نه هیچ چیز دیگه. همینجوری صفحه سفید میمونه، لودینگ میمونه، یه بار نصفه لود میشه، یه بار میگه که شاید سرعتتون خیلی کمه، سیمپل HTML لود کنم، بعد سعی میکنین اون کارو بکنین، کار نمیکنه و اینا. اشمیت اضافه میکنه که ما با کشورهای بسیاری طرف هستیم که رژیم‌های سانسور بسیار فعال دارند ولی هنوز نتوانستند اینترنت را سانسور کنند. آنها تلفن‌ها را شنود می‌کنند، تلویزیون را در کنترل خودشان دارند، روزنامه‌ها را بررسی می‌کنند و در آن کشورها بسیار سخت است که در جایی بجز اینترنت نظرات مخالف آنچه حکومت می‌خواهد را شنید و خواند. پس می‌توانید تصور کنید که چرا تا این حد از آن هراسناکند و اگر در سانسور ناموفق باشند چه اتفاقی میافتد. بعدش البته میزنه تو جاده خاکی و به یکی از کشورها میگه که فلان کشور، مثلا در واقع میگه وضعیت چین ممکنه شبیه اون کشور بشه که مردمش با اینکه اینترنت شدیداً سانسور دومین کشور بعد از چینه، هنوز به اینترنت دسترسی دارن و اخبار رو میدونن و یه شکاف گسترده به وجود اومده چون دولت به جای اینکه به سوالاشون جواب بده هی سعی میکنه دسترسی به اطلاعاتو ببنده. در واقع میگه اون کشور خیلی گل و بلبله، همه چی خوبه، همه چی خوبه، همه چی آرومه، چراغا رو خاموش کن، حالا وقت دروغه، بگو همه چی خوبه. خدا
چراغا رو خاموش کن، هوا هوای درد، دوست ندارم ببینی چشمی که گریه کرد. چراغا رو خاموش کن، سرگرم گریه باشم، میخوام برون نیارم، باید ازت جدا شم. فکر نبودن تو دنیامو میسوزونه. چراغا رو خاموش کن، چشم و چراغ خونه، یه خورده آرومم کن، نشون نده که سردی، حالا وقت دروغه، بگو که بر میگردی، بگو که بر میگردی. ازم خجالت نکش، چراغا که خاموشه. اگه دلت هنوزم با هم یکم رفیقه، یه خورده دیرتر برو، فقط یه چند دقیقه. فکر نبودن تو دنیامو میسوزونه. چراغا رو خاموش کن، چشم و چراغ خونه، یه خورده آرومم کن، نشون نده که سردی، حالا وقت دروغه، خورده آرومم کن، نشون نده که سردی، حالا وقت دروغه، بگو که برمیگردی، بگو که برمیگردی.